بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. دليل آيان أشاعرة بر مغايرت طلب و إرادة را خدمتتون عرض می کردید. دلیل سوم دلیلی بود که آقایان ارائه کردند و در اون دلیل فرمودند که یه افرادی هستند که اینها گرفتار کفر یا گرفتار معصیت و نافرمانی خدایند. خب سوال در یه ایطور جایی که بعضی ها معصیت کارن و بعضی ها کافر، خوب دقت می فرمایید، آقایان اشاعره سوال می کنن، میگن آیا خدا در اینجا به این آدم کافر، به این آدم معصیتکار، آیا خدا نسبت به او طلب دارد ترک کفر و ترک معصیت را یا طلب ندارد؟ خدا برخورد میکنه با یه آدم کافری، خدا از یک آدم کافر چی میخواد؟ چه درخواستی داره؟ درخواست خدا این است که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. درخواست خدا طلب چیه؟ در واقع طلب میکند خدا ایمان را، طلب میکند ترک معصیت را، طلب میکند ترک کفر را. توجه فرمودید؟ خدای متعال در آیات متعدد فرموده است که ای مردم اطیعوا الله، اطاعت خدا بکنید، کفر رو کنار بگذارید، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله بگید، کفر و شرک و بت پرستی رو کنار بگذارید. درست؟ پس خود ترک کفر، خوب دقت بفرمایید، نسبت به کافر ترک کفر مطلوب خدا هست. ترک کفر طلب خدا بهش تعلق گرفت، ولی آیا اراده خدا بهش تعلق گرفتی یا نه؟ ای آقایان اشعار میگن آخه تعلق نگرفته، یعنی طلب هست، خدا طلب کرده از اینا که کفر را کنیم، ولی اراده نکرده. چرا؟ چون اگر خدا اراده کرده بود ترک کفر را، بایستی اینا همه مؤمن بشن، چون نمی شود اراده خدا تخلف بپذیر، نمی شود ارادت الله از مراد الله بله تخلف کند و جدا. پس بنابراین آقایان اشاعره میگن ما که میگیم طلب با اراده مغایرن، یکی نیستن، برخلاف معتزله و امامیه، برخلاف عدلیه که عدلیه قائلن به چی؟ به عینیت طلب و اراده. میگن طلب هم و اراده اتحاد دارن، این دوتا یکی هن، فرقی با هم دیگه ندارن، ولی اونا میگن نه، استدلالشون اینه، میگن ببینید شما در مورد شخص کافر، در مورد شخص عاصی، ترک عصیان، ترک کفر مطلوب خدا هست ولی مراد خدا نیست. ب به دلیل اینکه چگونه می شود اراده خدا تحقق پیدا بکنه؟ اراده خدا باشه ولی مراد خدا بله حاصل نشه. پس بین اراده و مراد خدا انفکاک نیست، توجه فرمودید، و تخلف مراد از اراده درباره خدای متعال این محاله، مستحیل. انما امره، و قبلا عرض کردیم، دیروزم پریروزم گفتیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اراده خدا فقط اراده کند کن فیکون. خب پس معلوم میشه بین اراده و طلب، ادعای آقایان اینه، بین اراده و طلب انفکاک هست. اینا متغایرن و مغایرن با یک دیگر. عرضم به حضور با سعادت شما که دیروزم عرض کردم پاسخ مرحوم آقای آخوند فرمود که بله درست میگید، نمیشود بین، فرمودید بین ارادت الله و مراد خدا نمیتوان این دوتا رو از همدیگه جدا کرد، یعنی ارادت الله ان مراد الله تخلف نمی کنه. اما اراده خدا دو جوره، اراده گاهی اراده تکوینیست، گاهی اراده تشریعیه. در اراده تکوینی بله تخلف مراد از اراده مستحیله، ولی در اراده بفرمایید تشریعی این تخلفه بله نخیر مستحیل نیست. و یا اینطور جوابی مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میدن، میگن در واقع اراده تشریعی خدا برگشت به طلب میکنه، توجه فرمودید، ولی اراده تکوینی خدا، توجه فرمودید، اراده تکوینی خدا به در واقع اراده خدا برمیگرد. یکی مربوط به طلب، اراده تشریعی مربوط به طلب، اراده تکوینی مربوط به بله اراده است. و حالا اینجا که مثال در تو دلیل سوم آقایان اشاعره، خوب دقت بفرمایید، آقایون اومدن رفتن سراغ آدم خطاکار و معصیتکار، گفتن خدا از یه آدم گناهکار و معصیتکار طلبه، چی میکنه؟ ترک معصیت میکنه. ولی در این حال با اینکه طلب میکنه مراد خدا محقق نمیشه، پس بین طلب و اراده مغایرت وجود داره. از اینجا مرحوم های آخوند به اصطلاح منحرف شده، رفته وارد یه بحث پر دامنه پر جنجالی به نام بحث جبر و اختیار شده. این بحث رو زمینش رو فراهم کردی که البته این بحث کاملا یه بحثی کلامیه، ربطی هم به اینجا بینی بین الله نداره. فقط یه مختصر فهرستشه بگم محضر مبارکتون، دیگه حالا بخواییم به بحثاش بپردازیم. خیلی مرحوم آقای آخوندم خودش هم اینجا دی بیچاره، خدا رحمتش کنه، دستاشو برده بالا،
خودش
هم مندیستو، آره دستا رو برده بالا. عبارتش اینه، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه خودش، بله اینجا بحث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه مطرح میشه. بعد عرضم به حضور با سعادت شما که اینقدر اینجا به پیچ و خم برخورد کرده که دستار برده اینجا و انما اوجدهم الله تعالی قلم که به اینجا رسید سر بشکر
فارسی گفته
بله بله این همین کل این کتاب عربیه اینجا همین یک مصرع قلم اینجا رسید سر بشکست بعد و قدن تحل کلام فی المقال ما رب ما لا یسعه کثیر من الافهام بعد یا گفتن از معاشین گفتن آقای آخون کثیر از افهام جای خود داره فهم خود جناب عالی هم به اینجا بله نمیرسد این علم رو بایستی داد به اهلش و اهل این علم نیستن مگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام. بله بله درسته بله بله مرحوم آقای آخوند اینجا این بحث رو وارد این بحث شدن که عرض به محضر با سعادت شما که آیا افعالی رو که مردم انجام میدن مثل همین معصیت مثل کفر این که کفر رو اختیار میکنن یا مرتکب معصیت میشن بالاخره این با اراده تکوینیه باری تعالی ارتباط داره یا نداره بالاخره آیا خدا این کافر را وادار کرده که سراغ کفر رفته چون ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن آنچه که در عالم هستی اتفاق افتاده معلوم میشه اراده خدا با آن تعلق گرفت پس یعنی خدای متعال ای بنده خدای کافر را خدا العیاذ بالله خواست از کافر باشه وقت در اینجا دیگه ثواب عقاب اونم که مؤمن شده خدا میخواست ثواب و عقاب در اینجا دیگه معنا نداره معنا پیدا نمیکنه آیا این طوریه یا نه خدا به هر صورت اراده خدای متعال در اینجا دخالتی نداره خدا ای بنده خدا رو مختار گذاشته با دستش رو باز گذاشته امورش را به خود او سپرده او هر جور دلش بخواد بله عمل میکنه که بشود چی؟ که بشود اختیار بالاخره آیا ما نسبت به اعمال اختیاریمون ما آدم ها مجبوریم یعنی مجبوره به ارادت اللهی یا نه خیر مجبور نیستیم بلکه این کار به خود ما واگذار شد یه گروهی در اسلام پیدا شدن توجه فرمودین قائل شدن که 100% اعمال انسان در اختیار خود آدم اینا میشن تفویزی ها و مفوض یه گروه دیگری در اسلام پیدا شدن گفتن که ریشه و اساس اعمال انسان اضطراریه غیر اختیاری و لذا قائل به چی شدن؟ قائل به جبر شدن وقت مرحوم آقای آخوند از اینجا وارد بحث جبر و تفویض میشه این بحث از مباحث مهمیه یه بخشی از روایات در کتاب شریف کافی ببینید همین قصه در اونجا هم آمده روایات متعددی آمده بحثه بعد دارم عرض میکنم عرضم کردم خدا گفتیم محضر
تو نه ایشون باید مطرح نمیکرد.
بله عرض کردم که تشریف نداشتید، عرض کردم اول بحث که این بحث ربطی به مباحث اصول نداره. مرحوم آقای آخوند هم همطور استطرادن تردن للباب واردی بحث شدن. حالا یک گفتیم هم یک شمایی یک دورنمایی از این بحث رو ما ارائه میدیم و بعد رد میشیم میریم دیگه، اینجا مکس نخواهیم کرد. در زمان ائمه علیهم السلام های اختلافات متعددی بین امامیه و سایر فرق وجود داشت. یکی از اون اختلافات بحث همون کلام الله که گفتیم قبلا، خاطر تو هست بحث کلام نفسی و بحث کلام بحث سر قرآن بود. یکی از مباحث سر قرآن بود که آیا قرآن اصطلاحا قدیم است، کلام خدا قدیم است، بله یا حادث. یکی از مباحث مهم در اون دوران بحث همین جبر و اختیار. عرضم به حضور با سعادت شما که لذا ائمه علیهم السلام بین دو گروه، شاید طوری تعبیر کنیم، بین دو گروه افراطی و تفریطی توی قصه اراده خدا و ارتباط بین ارادت الله و اعمال اختیاری انسان و اعمال انسان، این دو گروه افراط تفریطی، ائمه علیهم السلام بین این دو گروه اومدن یه طریق بله وسطایی را، یه حد وسطی را اختیار کردن که مثلا نه اونطور افراطی در کار باشه، نه جبری محض، نه بله تفویضی محض. گفتن لا جبر ولا تفویض. اینا امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا این روایت آمده که لا جبرون ولا تفویض، لا جبرون ولا تفویض، بل امرون بین امرین، نه جبر نه تفویض هیچ کدوم از این دوتا واقعیت ندارن، بلکه حقیقت امر یک عنوان دیگری است که حد وسط بین جبر و بله تفویض. در بعضی از روایات نسبت به تفویضی ها تافته شده و رد شدن، در بعضی از روایات نسبت به مجبره و جبری ها. نسبت به تفویضی ها تو بعضی از روایات گفتن که اینها یهود این امت و مشرک تفویضی ها، یعنی گویا اراده خدا رو کاملا سلب میکنن، میگن خدا هیچ اختیاری نداره و خدا تمام امور را به بندگانش. بله آفرین، ید الله مغلول، بل یداه مبسوطتان. این در جواب اونهاست که میگفتن ید الله مغلول. خب در بعضی دیگه از روایات بر کسانی که قائل به جبر بودن عنوان مجوس و حاضر امه، برای اون تفویضی ها گفتن چی؟ یهود و حاضر امه، برای جبری ها گفتن مجوس و حاضر امه، بازم کافر. عرض به محضر با سعادت شما که خلاصه مطلب این که درباره افعال اختیاری انسان از قبیل اکل و شرب و عبادت و چه میدونم کارهای روزمره، توجه فرمودید، البته این فقط محدود به اینا نیست، کل عالم، کل نظام موجودات عالم هستی، اعم از انسان و حیوان و سایر موجودات و مخلوقات خدای متعال، توجه فرمودید، طبیعتاً این انسان و سایر مخلوقات یک آثار و خواصی دارند. حالا سوال اساسی اینه آیا بین موجودات و آثار و خواصشان ارتباط تأثیر و تأثری وجود داره یا نداره؟ آیا انسان خودش این آثاری که از او بله اصطلاحاً پیدا هست، این آثار رو خودش ایجاد میکنه، خودش مؤثره در خلق این بله آثاره، یا اینکه نه خیر خودش مؤثر نیست. الان نار و آتش دارای چی آقایان؟ دارای حرارت. آیا این خود آتش سبب بروز و وجود و ایجاد حرارت است؟ یا نه بین موجودات و آثار و خواستشون بله یه ایطور ارتباط تأثیر و تأثری وجود نه، بلکه خدا بهش داده و اگر اراده خدا اینجا نباشه و خدا این رو نخواد اصلا معنا نداره. پس ما حق نداریم اصلا نسبت بدیم این آثار رو به خود موجودات، بگیم آقا الاتشو چی داغون، نمیشود گفت النار و حارتون یا حارون نمیشه گفت. چرا؟ چون خود نار در این اثر مؤثر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا. عرضم به حضور با سعادت شما که اصل تأثیر و تأثر بین موجودات و خواص موجودات تحقق داره، شکی نیست، درست؟ ولی آقایان جبری ها میگن بین موجودات و آثار و خواصی که دارن ارتباط نیست، این نار مؤثر در حرارت خودش نیست. یا الماء باردون ما مؤثر در برودت بله نیست، الانسان و عالمان این انسان مؤثر در علم بفرمایید نیست، فلان میوه طعم شیرینی داره یا طعم تلخی داره، خود میوه مؤثر در طعم فلان طعم بله. میگن قصه دقیقا مثل مجاز عقلیه، نمیدونم مجاز عقلی تو چیز تو علم البلاغه خاطر مبارک تو هست یا نه، اونجا میگفتیم چی اونجا میگفتیم که ان بتر ربیعو البقل، مختصر تو متور تو جواهر آقایون خوندن، جواهر خوندید یادتون بیاد؟ آره ما یه مباحثه جواهری با این سید سالیان قبل داشت، جواهر البلاغه، یادش بخیر یادش بخیر. عرضم بزرگ با سعادت شما که انبتر ربیع و البق رویاند فصل بهار چی را؟ بقولات، سبزیجات، گیاه. به ربیع، واقعا ربیع منبت بقله؟ بله نه، اسناد مجازیه و الا اونجا در واقع باید سیطوری میگفتن انبت الله فی الربیع البق، خدا در فصل ربیع بقل را خداست که رویان. لکن ما گاهی از اوقات اسناد رو میدیم به چی یک فاعل مجازی، اونجا میگیم اسناد عقلی، در باب اسناد عقلی اونجا میگفتیم آقا اسناد یک فعل به غیر من هوله یا غیر ما هوله، این اسناد در واقع میشد مجاز عقلی، ببخشید مجاز عقلی. آقایان جبریون میگن اگر ما یه چیزی رو نسبت به غیر خدا میدیم، نسبت به موجودات عالم میدیم، اینها نسبت دادنها تأثیر و تأثر مال خود اون موجود نیست، قطعا و قطعا اون تأثیری در این خصوص بله نداره. اصلش مربوط به خداست، لا مؤثر فی الوجود هم دارن، مفوضه در مقابلشون چیز دیگری میگن. خلاصش عرض کردم دیگه، حالا توضیح دادم، حالا اگر دوباره نیاز شد یه توضیح کوچولو دیگه میدیم بعدا. ایشالله صیغه امر میشه. ما الان ماده امر دیگه جهت رابعه رو بحث کردیم، وارده بله وارده ایشالله صیغه امر خواهیم شد بعد. و صلی الله علی محمد و آله.